بهترین از آن شما میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از هادی رضازاده، کارشناس بسیار خوب، مشاور درجه یک، و محمد لطفی، دوست بسیار خوبم. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. با آرزوی موفقیت برای همه شما دوستان خوب شنونده، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، رادیو جوان، شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. دوستان خوب من، با ما همراه باشید. پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه شما خواهیم بود با کاوشگر امشب.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوب بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دوستان شنونده سلام. چشماتون رو ببندید و تصور کنید یه روز در حیاط خانه‌تون مشغول گشت و گذار هستید که ناگهان با یک سنگ عجیب و غریب برخورد می‌کنید. این سنگ عجیب و غریب رو برمی‌دارید و به یکی از دوستاتون که اتفاقاً اطلاعاتی در مورد سنگ‌ها و کانی‌ها داره نشون میدید. او به شما میگه که عجیبه، این یک سنگ معدنی آهنه، چطور از داخل حیاط خونه شما پیدا شده؟ به اتفاق دوستتون دوباره سری به حیاط می‌زنید و می‌بینید به چه خبره، حیاط پر از این سنگ آهن. این برنامه کاوشگر با شما دوستان در مورد فولاد در ایران صحبت خواهد کرد. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده، برنامه کاوشگر را از دست ندید. هرچند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن را نمی‌گیرد. یادتون باشه که اگر اطلاعاتی در مورد صنعت فولاد در ایران دارید، میتونید با سایر شنوندگان کاوشگر به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه تماس بگیرید با 224000 و 225952. و برای کاوشگر پیامک ارسال کنید. سامانه پیامک گیر ما هست 30881.
کاوشگر.
خب اصلا صنایع فولاد در ایران چطور شروع به کار کردن؟ خود فولاد چطور استحصال میشه؟ اصلا سود عاید از صنایع فولاد برای کشور در طول سال چقدره و صنعت فولاد در کشور ما با چه مشکلاتی مواجهه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. یه سوال خیلی معروفی که در مورد صنایع فولاد ایران پرسیده میشه اینه که چرا ما رفتیم کارخانه فولاد رو که به میزان بسیار زیادی آب برای خنک کردن تجهیزات خودش نیاز داره در یکی از خشک‌ترین مناطق کشور ساخته ایم، حالان که ما 6700 کیلومتر خط ساحلی داریم و میتونستیم بیاریمش در کنار دریا. الان فولاد اصفهان مثلا اومده کلی اصفهان رو با مشکل آب مواجه کرده، به خاطر اینکه اونجا اصلا یه منطقه خشکه و یه همچین کارخانه معلوم نیست چرا رفته اونجا تأسیس شده و خیلی مسائل دیگر در این رابطه. ناشنیده ها رو در مورد صنعت فولاد از این برنامه بشنوید. این برنامه رو از دست ندید، به خاطر اینکه صنعت فولاد یکی از اساسی ترین صنایع کشور ماست که امروز با چالش های بسیاری مواجهه. اگر که ما بخشی از رشد اقتصادی سالانمون رو از دست دادیم، به خاطر مشکلاتی که این صنعت باهاشون دست و پنجه نرم می‌کنه.
به نام خدا، سلام خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر و شما آقای مهندس هوش مصنوعی.
بله آقای مهندس متالورژی، شما خوبین؟ این دیگه بالاخره یه دونه برنامه مال شماست دیگه.
بله خواهش می‌کنم.
هر چند که به هر حال کل کارخانجات فولاد توسط سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی کنترل میشن و اگه نباشن روزی یه تن هم نمیتونید تولید بکنید، ولی به هر حال
ما کلا مهندسین متالورژی هر جا پا میذاریم کلا اونجا رو متحول میکنیم و
بله.
همین فولاد یک نمونهشه که یکی از استراتژیک ترین کالاهای موجود در دنیاست و میتونه اقتصاد هر کشوری رو کنفیکون کنه و کلا جابجا کنه و میبینیم کشوری مثل چین اومده بازار فولاد رو در دست گرفته و چقدر تأثیر گذاشته بر اقتصاد کشور خودش و اقتصاد دنیا. ما مهندسین متالورژی یک منحنی داریم به نام منحنی آهن کربن.
بله.
که بر اساس اون حالا آلیاژهای آهنی رو تقسیم بندی میکنیم و این درصد کربن هر چقدر تغییر کنه در این منحنی آهن کربن، اون نوع آلیاژ
متفاوته.
و اگر درصد کربن بین 2000% تا 2.1% باشه، اون آلیاژ اسمش میشه فولاد. و اگر درصد کربن افزایش پیدا کنه، اون دیگه اون آلیاژ میشه چی؟ میشه چدن. و هر چقدر این درصد کربن در خود فولاد افزایش پیدا کنه، اون فولاد سخت‌تر و مصارفش فرم کنه.
ولی هرچی کمتر باشه چکش‌خوارتره،
مالیبل‌تره چکش‌خوار. البته مالیبل برای شدن به کار میره، ولی خب
خواستم بگم که یعنی حتما لازم نیست مهندس متالورژی بشه.
شما انواع شدن رو اگه راست میگی نام ببرید.
خب
امروز ما در مورد این صحبت خواهیم کرد که تولید فولاد در جهان به چه میزانه و چه پارامترهای تاثیرگذار هست و رتبه ایران در تولید فولاد جهان در چه جایگاهیه و با چه کشورهایی در حال رقابت هست.
بله بسیار عالی. در مورد چین محسن صحبت کرد، حتما در آمارش خواهد گفت که چین در سال 2010 حدود 1.6 میلیون تن فولاد تولید میکرده و صادر میکرده، ولی این رقم در سال 2014 ورود 92 میلیون تن رسیده
و چیزی بالا بر 50% فولاد تولیدی جهان رو الان چین داره تولید.
بله. ظاهرا تا 130 میلیون تن تا اواخر سال 2015 هم توانسته رشد کنه،
در حال حاضر که 830 میلیون تنه چیزش تولیدش.
بله. ولی 150 میلیون تن ثبت شده براش.
اون 150 میلیون تن میدونی چی؟ اون 150 میلیون تن برای سال 2015 صادراتشه. آره 830 میلیونی که در نظر میگیره تولید
مصرف داخلیش هم هست. با توجه به اینکه چین در حال توسعه زیرساخت‌های صنعتی است و مقدار بسیار زیادی فولاد در داخل کشور مصرف میکنه. خلاصه ببینین این جریان ارزون فروختن و گران فروختن خیلی مسئله مهمیه در اقتصاد. چشم بسته قیب گفتم.
بله.
محسن ببین یه اتفاقی افتاد، دلار قیمتش چند برابر شد.
بله.
یه عده دیگه سری تنس هم تولید شده بود. بله در مورد دلار و سلاری.
بله.
میدونی که این کاملا به نفع صنایع فولاد ایران بود.
به خاطر اینکه وقتی که اختلاف جفت ارز دلار ریال زیاد شد، معادن کوچک سنگ آهن در ایران توجیه اقتصادی پیدا کرد.
بله،
چون قیمت تولید در دنیا بسیار بالا بود، صادرات کشورهای دیگر با قیمت بالاتری نسبت به نرم جهانی اتفاق می‌افتاد، ولی ایران اومد در جایگاهی قرار گرفت که می‌تونه سنگ آهن رو با قیمت بسیار منطقی، چه خام چه به صورت فرآوری شده، صادر بکنه. یعنی یکی از در واقع نیمه‌های پر لیوان گران شدن ارز دلار در ایران همین توجیه پیدا کردن معادن در واقع کوچک سنگ آهن در ایران بود که بعدن ما اومدیم این رو یه مقدار بد مدیریتش کردیم و نتونستیم اون تعدادی که لازمه ازش شغل در بیاریم.
بله، و یه مقدارم رشد در بحث صنایع فولاد مربوط میشه به همون دوران افزایش قیمت.
اینم بگیم که البته یه قسمتی ما بد مدیریت کردیم، کلن قیمت فولاد در دنیا پایین آمد و ثابت شد در یک بازی از زمان. به همین دلیل یعنی یه بدشانسی هم بود، قاعدتا نباید این اتفاق میافتاد با توجه به رشدی که دلار در غرب آسیا داشت.
علتش این بود که چین به ناگاه اومد افزایش تولید داد و خب تقاضا در جهان خیلی کمتر از اون میزان عرضه‌ای بود که چین انجام داد. با این کار دوتا اتفاق افتاد، هم قیمت فولاد، حالا چه میلگردهاش ورقها اینها، کاهش پیدا کرد. از اون لحاظ چین خودش شد سلطان فولاد دنیا و 50% تولید جهان رو به خودش اختصاص داد. آماری که مال سال 2015 هست، ما با یک کاهش 2.8% در تولید فولاد نسبت به سال 2014 مواجه بودیم و کل جهان اگه بخوایم در نظر بگیریم چیزی حدود 1620 میلیون تن فولاد در دنیا تولید شد که ایران 16 میلیون تنش رو تولید کرد که ما بر اساس این آمار میشیم 14مین تولید کننده
که بسیار جای تأسف با توجه به معادن
با توجه به معادنمون. بله، و این میشه حالا نسبت به جهان بخوایم درصد بندی هم کنیم 1% فولاد جهان. البته تو خاورمیانه وضعمون خوبه، 58% فولاد تولیدی خاورمیانه رو داریم
که البته بدیهی است به خاطر اقلیم کشورهای حاشیه. بله، خلیج که فاقد سنگ آهن هستن.
دقیقاً. بله. و اگه مثلا تولید آسیا رو بخوایم در نظر بگیریم، کل تولید آسیا 1113 میلیون تنه، چین داره 803 میلیون تنش رو تولید میکنه، بعد ژاپن که مقام دنیا چه در آسیا چه در جهان رو داره 105 میلیون تن داره تولید میکنه، بعدش هنده که میبینه همه اینا در آسیا قرار دارن، این سه تا تولید کننده عمده در آسیا قرار دارن که هندم 89 میلیون تن داره در سال تولید میکنه. جالبه همین صنایع فولاد سازی ما از هند اومده دانشش. بله. یعنی اون زمانی که هند در مقام اول بود و خیلی فولاد شهره جهان بود، در اون زمان وارد ایران شد صنعت فولاد سازی و از اون به بعد رونق گرفت.
بله. حالا یه چیزی که خیلی با این آمار در تناقض اینه، ما 14مین صادر کننده فولاد در دنیا هستیم، ولی برید ببینید چندمین صادر کننده سنگ آهن خام در دنیا هستیم.
بله. بله. حالا یه نکته این که شما گفتی درست، یه نکته هم از ما خودمون در حال حاضر با توجه به حالا وضعیت رکود بازار و اینکه نتونستیم خوب صادر کنیم و وضعیت وارداتمون، ما 3 میلیون تن فولاد به صورت انباشت در انبارهامون داشتیم سال گذشته و 2.7 میلیون تن وارد کردیم از کشورهای مثل چین.
بله بله بله.
مثل روسیه و اوکراین.
ما تبریک میگیم، واقعا از همین تریبون تبریک میگیم. بله. به دوستانی که میرن وارد میکنن 2.7 میلیون تن فولاد در حالی که 3 میلیون تن
اونم با کیفیت خیلی نازلتر از کیفیت فولاد خودمون، یعنی اون فولادی که از چین وارد میشه خیلی کیفیت پایین‌تر نسبت به فولاد تولید مثلا در فولاد خوزستان یا اصفهان غیره.
قویاً تبریک میگیم. واقعا بعضی وقتا این کارا رو آدم بخواد بکنه، یعنی آدم بخواد یه کاری بکنه که این اشتباه صورت بگیره، نمیشه اصلا، ولی خب این اتفاق میفته. به هر حال ما تعداد خیلی زیادی شغل رو از دست دادیم در صنایع فولاد. چرا؟ به خاطر اینکه نتونستیم درست حساب کتاب بکنیم که جایگاهمون در جهان کجاست. اگر که امروز برادر من، خواهر من، دوست من، اقوام من، خیشان من به دنبال کار هستن و به این سادگی ها کار پیدا نمی کنن، اگه امروز مهندسه متالورژی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا ممکنه در فیلد خودشون کار پیدا نکنن، هرچند که هوش مصنوعی که اصلا پیدا نمی کنه. دلیلش اینه که ما در صنایع فولاد واقعا نتونستیم درست حسابی پیشرفت کنیم. ما جزو اولین کشورهایی هستیم که صنعت فولاد در کشور ما به راه افتاده است. ما جزو اولین دارندگان منابع بزرگ سنگ آهن در دنیا هستیم. ما جزو کسانی هستیم که می توانیم در استراتژی بازار بسیار تاثیرگذار باشیم، ولی خب به هر حال اینا همه روی کاغذه در حال حاضر.
ولی
باز یه بار دیگه بله،
حال شکر میونه کلمت، واقعا من این رو شاهد بودم در بین دوستانم که حالا من بیشتر باشون بودم و زندگی کردم به نوعی، خیلی از این فارغ التحصیلان بخش کارشناسی ارشد، حتی دکترای متالورژی به خاطر همین صنعت در حال رکودمون نتونستن شغلی پیدا کنن و رفتن به سمت مسافرکشی. واقعا جای تأسف داره، نه تنها در رشته متالورژی، در خیلی از رشته‌ها.
البته ما که خیلی به خدا خوشحالیم که محسن با کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی پس فردا دکتر میشه، گوینده رادیو، ولی به هر حال بعضیا واقعا نمیتونن، یعنی خودشون علاقه‌مند هستن در فیلد خودشون کار بکنن ولی نمیتونن، این اتفاق نمیفته. یه بار دیگه ما بازم متشکریم از شمایی که 2.7 میلیون تن فولاد وارد میکنید به کشور در حالی که 3 میلیون تن انباشته در انبارها داریم. تا لحظاتی دیگر گفتگوی ما با جناب آقای دکتر علی دینانی ترکمانی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی رو خواهید شنید. بله جناب آقای دکتر علی دینی ترکمانی، سلام.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌تون سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، ما میدونیم که فولاد یکی از در واقع عناصر، نه به معنی عنصر در شیمی، یکی از عناصر تعیین کننده در پارامترهای اقتصادی در دنیاه و خیلی کشورها صرفاً با در دست داشتن بازار فولاد میتونن خیلی مسائل رو کنترل بکنن. چرا ما به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان معادن سنگ آهن هرگز وارد این معادلات به عنوان یک کشور تعیین کننده نشدیم؟
خب ببینید، به هر حال صنعت فولاد جزئی از در واقع کل بزرگتری به نام بخش صنعت کشور ماست. وقتی که بخش صنعت با مشکلات متعدد و عدیده مواجهه، طبیعی است که یک جزء اون به نام صنعت فولاد هم نمیتونه اون رشد لازم رو داشته باشه. همونطور که شما اشاره فرمودید، صنعت فولادسازی به هر حال یکی از صنایع اساسی و مادر در هر کشوری محسوب میشه که پیوندهای پسین و پیشین بسیار قوی داره. یعنی وقتی صنعت فولاد خوب کار بکنه، صنعت اتومبیل سازی، صنعت ساختمان و صنایع از این دست هم میتونن در واقع شکل بگیرن و به حرکت در بیان. از اون ور صنایع مادری که تامین کننده تکنولوژی و ماشینالات مورد استفاده در خود صنایع فولادسازی هستن، اونها هم میتونن در واقع شکل بگیرن و بنابراین زنجیره ای از رشته فعالیت های مهم در صنعت فولاد شکل بگیره که برای مثال یک سرش هم خود صنایع تولید کننده محصولات معدنی میشه، خود کارخونه هایی که ماشینالاتی تولید میکنن که با استفاده از اون ماشینالات برای مثال میشه در عمق 1000 متری 2000 متری مثل برخی از کشورهای دیگه به مواد استخراج مواد معدنی پرداخت. اینها در واقع یک زنجیره هست که اگر خوب برنامه‌ریزی شده باشه شکل میگیره و کمک میکنه در واقع به رشد این صنعت، بالا بودن سهم این صنعت در کل ارزش افزوده صنعتی و ضمن این که اگر زنجیره خوب شکل گرفته باشه، فقط از حالت در واقع استخراج مواد معدنی و تبدیل اون به محصولات اولیه فولاد و آهن مثل ورقه‌های فولادی، شمش و صادرات اون در واقع جلوگیری میکنه، بلکه یه اقتصاد میتونه با شکل دادن اون زنجیره این محصولات فولادی خام و اولیه رو تبدیل بکنه به محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بعد در واقع اونها رو صادر بکنه. بسیاره. ما متاسفانه به هر حال با مشکلات متعددی در بخش صنعت کشور به طور کلی مواجه هستیم که صنعت فولاد هم یکی از اون موارده. شاید یکی از نکات مهمی که من بتونم از نظر مدیریتی روش انگوش بذارم اینه که ببینید، ما الان یک چیزی اگر اشتباه نکنم در حدود 30 کارخانه فولادسازی در کشور داریم که 5 یا 6 موردش دولتی هستن و در واقع بیشترین سهم در تولید را همین 5-6 مورد دولتی دارن. ما بقیه کارخانه های خصوصی یا سرمایه نیمه خصوصی با. هستن. نکته مهم اینه که تمام در واقع این حدود 30 واحد کارخونه که وجود داره تولیدشون فکر کنم که به حد اکثر 5 میلیون تن نمیرسه، در حالی که در کره جنوبی دو کارخونه فولادسازی بیشتر وجود نداره اما تولیدش 50 میلیون تنه. بنابراین این در واقع به این معناست که صرفه های نسبت به مقیاس اونجا وجود داره. بله. یعنی وقتی بله. که اسکیل و مقیاس تولید در هر کارخونه افزایش پیدا میکنه، متوسط هزینه تولید چی میشه؟
کاهش
پیدا میکنه و اون کارخونه اون اقتصاد میتونه در بازارهای جهانی حرف برای گفتن داشته باشه.
آقای دکتر ترکمانی، آخرین سوال ما از شما، خیلی با شما فرصت نداریم. ما میدونیم که به هر حال رکود صنایع در ایران روی صنایع فولاد تاثیر گذاشته. خیلی از مدیران در این رابطه صحبت کردن. از سوی دیگر ورودی صنایع فولاد در ایران از داخل کشور تعمیم میشه و خود کارخانجات فولاد در ایران هم مصرف کننده تجهیزات و تکنولوژی وارداتی مداوم نیستند. چطور زمانی که کشور با تحریم مواجه بود باز هم توسعه صنایع فولاد و همینطور عملکردشون با اشکال جدی مواجه شد و با توجه به اینکه بد مدیریت شدن این منابع و صنایع، چطور ما میتونیم معتقد باشیم که در پسا تحریم اتفاق جدی خواهد افتاد برای صنایع فولاد؟
خب ببینید، همونطور که تو صحبت‌های شما بود من هم عرض کردم، توضیح دادم، در واقع یکی از حلقه‌های بعدی مصرف کننده محصولات صنایع فولاد بخش ساختمانه و بخش ساختمان توی تقریبا 3-4 سال گذشته رکود قرار گرفت. نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان منفی شد و در نتیجه تقاضا برای همون محصولات خام و اولیه کارخانه‌های فولادسازی ما طبعا کاهش پیدا کرد و این باعث شده که موجودی انبار این کارخانه افزایش پیدا بکنه. البته از اون ور به دلیل افزایش نرخ ارز از 1000 تومان به حدود 3500-3600 تومان یه شرایطی ایجاد شده که صادرات نه تنها صنعت فولادسازی بلکه خیلی از صنایع دیگه هم مغروم به صرفه باشه و در واقع این افزایش نرخ ارز کمک کرده که این کارخونه ها بتونن قیمت محصولاتشون رو به قیمت‌های جهانی کاهش بدن و بتونن صادراتی داشته باشم. به همین دلیل هم صادرات فولاد ما خب افزایش پیدا کرده. اما این که خب چرا به لحاظ تکنولوژیک ما همچنان وارد کننده در واقع تکنولوژی هستیم از کشورهای دیگه برای تأسیس این صنایع؟ خب این همونطوری که عرض کردم بحثی هستش که ببینید در صنعت خودروسازی هم واقعا وجود داره. یعنی صنعت خودروسازی به عنوان یه صنعتی که تقریبا همزمان در دهه 40 با ذوب‌آهن در اصفهان شکل گرفته و فولاد اهواز، ما همچنان در خطهای تولید ماشین‌های لوکس وابستگی خیلی شدیدی داریم به تکنولوژی خارجی و این در واقع یه بحث مهم، بسیار مهم هست که چرا ما نتونستیم ضریب به اصطلاح وابستگی تکنولوژی که خودمون رو اساساً در عرصه صنعت کاهش بدیم. و این به گمان من برمیگرده به بحثی که من چند سال روش در واقع کار میکنم از طریق رسانه‌های مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات و رسانه‌های دانشگاهی، مجلات رو اینو سعی میکنم که در واقع به سمع و نظر هم کارشناسان هم سیاستگزاران برسونم. اون هم اینه که ظرفیت جهاز در اقتصاد ما در سطح بسیار پایین نیست. ظرفیت جهاز یعنی این که توانایی ما برای تبدیل امکاناتی که در دستمونه به ظرفیت‌های تولیدی مولد در حداقل زمان با هزینه قابل قبول بسیار بسیار پایینه. دلیل اصلی این هم این است که ما سرمایه انسانی که در گذشته شکل گرفته و باید حفظش کنیم بهش اهمیت نمیدیم. سرمایه انسانی میره، مهارت‌های مدیریتی و سازمانی برای ما اهمیت چندانی نداره و به همین دلیل هم به جای اینکه بیایم در چارچوب یک سیاست صنعتی 2-3-4-5-6 تا کارخونه فولادسازی رو تجهیز بکنیم با ظرفیت‌های تولیدی بالا، میایم منابع رو خرد می‌کنیم، 40 تا کارخونه تأسیس میکنیم با ظرفیت‌های تولید محدود، طبعا اینها توانایی این که بتونن نوآوری های فناورانه داشته باشن
ندارن، نمیتونن آرندی داشته باشن، نمیتونن تجربه داشته باشن. متشکرم آقای دکتر شوکمانی،
اینها رو ندارن.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. خدا نگهدار. خب اگر شما هم با فولاد و صنایع فولاد آشنایی دارید، به خصوص در ایران، اطلاعاتتون رو با سایر شنوندگان کاوشگر به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه تماس بگیرید با 224000 و 225952 شماره تلفن‌های کاوشگر، یا اگر حال و حوصله تلفن زدن ندارید پیامک ارسال کنید به 30881.
این موردی که آقای اربایی گفتن که چرا کارخانه فولاد اصفهان در کنار زاینده رود ساخته شده، مطالعه این طرف به قبل از انقلاب برمیگرده و اون زمان خب جانمایی کارخانه رو بر اساس دبی آب ورودی زاینده رود اندازه گیری کردن، به این دلیل بوده که اونجا قرارش دادن. و این که از نظر سهولت دسترسی در اون زمان خط راهن ریلی کشور بوده. ممنونم از برنامه خوب و دوست داشتنیتون. عسکری هستم از تهران.
سپاسگزارم. البته در کوریدور شرق به غرب، جاهای دیگری که در مجاورت خط آهن باشن و در منطقه پرآبتری واقع شده باشن هم وجود داشته. به خاطر همین به طور جدی هنوز محل سوال هست که چرا این کارخانه ذوب آهن در اصفهان تأسیس شده. بله، و دوستی پیامک فرستادن، گفتن که به این نکته هم اشاره کنید که خیلی از مقاطع فولادی در کشور تولید نمیشه و در نهایت کشور مجبوره اونها رو وارد کنه. بله، دوستان هم پرسیدن، آقای مختاری مهندس معمار از تهران گفتن که چرا وقتی که مقدار زیادی فولاد در کشور انباشته شده است همچنان اجازه ورود فولاد از چین صادر میشه.
با سلام و خسته نباشید آقای اغدایی و رسولی، میخواستم یکم بیشتر در مورد فرق مقاومت فولاد و سودان برامون توضیح بدید. با تشکر، فیروز احمدی از تهران.
هرچند که موضوع بحث متالورژیه، ولی به هر حال
بله، خب این خیلی نیاز به بحث داره، شما در یک جلسه دیگه بله با حضور اساتید این بحث رو پی میگیرید.
واقعا اینم جالبه، یه دوستی پیامک فرستادن گفتن که نمیشه کارخانه فولاد نزدیک دریا باشه چون رطوبت باعث اکسید شدنش میشه.
خیر، همچین چیزی نیست. ما کارخانجات فولاد و آلومینیومی حتی داریم که در منطقه جنوب کشور هستن، خیلی خوب دارن کارهاشون میکنن،
اکسیدم نمیشن.
بله، هزار تا راه علمی هست برای جلوگیری از اکسید و اکساید شدن
و اکسیداسیون.
بله. یک نکته در مورد این واردات فولاد از چین و هند من بگم، ما طی یک بازه‌ای خب نفت میفروختیم به چین و هند و اونها در ازای پولی که باید برای نفت و گاز و حالا غیره به ما پرداخت میکردن میمدن فولاد به ما میفروختن.
یه مدت که روپیه میدادن، خیلی حجیم بود، مشکل بود، بعد فولاد دادن و آلومینیوم و طلا و
فولادهای بیکیفیت دادن بهمون و ما همچنان وارد کردیم، در صورتی که میبینیم کشورهای بزرگی مثل امریکا، مثل ترکیه که اینا خودشون حتی تولید کننده فولاد هم هستن، اومدن چه سیاستهایی اتخاذ کردن در مورد واردات فقط از کشور چین. آمریکا اومده تعرفه 100% داده در مورد واردات از چین، برای اینکه هر وارد کننده اگه بخواد فولاد وارد کنه دیگه برای مصارف شخصیش حداقل باید وارد کنه، هیچ صرفی اقتصادی براش نداره. هند اومده تعرفه 32% زده برای واردات از چین، برای اینکه رشد بخش خودش
تحت شعاع قرار نگیره.
ترکیه اومده تعرفه 40% داده، اون هم دوباره برای اینکه تولید داخلیش رو افزایش بده، در صورتی که ترکیه حتی جزء اون 15 تا کشور اول هم نیست، یعنی ما جزء 15 کشور اول تولید کننده هستیم ولی خب تعرفمون بین 10-20% در مورد فولاد چین، اما ترکیه که جزء اون 15 کشور نیست اومده تعرفه 40% وارد کرد، اعمال کرده، برای اینکه واردات
فولاد بیکیفیت چینی رو به کشورش متوقف کنه.
البته ما تعرفه 6% 7% و اینا هم شنیدیم، انشالله که درست نیست، چون تعرفه 6% و 7% و اینا، خب اگه قرار باشه که سیاست ها بر این پایه استوار باشه که ما فولاد چینی رو با تعرفه 6% وارد کنیم، چه بهتر که در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارک خوزستان رو ببندیم. واقعا غیر از آلودگی هوا و هزینه برای کشور اینا هیچی دیگه ندارن. اون موقع اگه قرار ما با 7% و 10% فولاد از چین باشه،
کماکان که در سال 93 و 94 چیزی بالا بر 15 تا از کارخانجات و کارگاه بزرگ ما در صنعت فولاد بسته شدن.
بله.
و چیزی بالغ بر فکر می‌کنم 1000 کارگر از کار بیکار شدن در صنعت فولاد.